رقابت چقدر میتونه ما را جدی و پرتلاش بسازه؟ رقابت سالم یا رقابت ناسالم؟
سلام به همه ایزان کافی صبح. صبح همه شما دوستان و ایزان بخیر باشه. آرزو دارم هر جای که هستین خوش و سرحال باشه. در خصوص رقابت و اینکه چقدر میتونه ما را و رفتاره ما را جدی بسازه، ما باوری میست که ما رقابت سالم و غیر سالم نداریم. البته باور ما است. ما فکر میکنم که رقابت هر دویش ناسالم است. رقابت به ذات خودش به یک شکلی به یک نحوی شما را با خودتان به جنگ مندازه. شما را گاهی اوقات احساس کاذب موفقیت میده. من فکر نکنم که در دنیا یک قانونی باشه، یک اسلوبی باشه که بر اساس او ما بگویم که اینی رقابت سالم است، اینی هم ناسالم است. تا جایی که ما دیدیم رقابت ها را معمولا در او اذیت بوده، سرکوب بوده، تخریب بوده، به احترامی ها بوده، داخل شدن به حریم ها بوده، به خصوص حریم شخصی، من تجربه دارم و دی در دنیا هم در سطح بسیار بزرگ همین مسئله دیده میشه و در سطح بسیار کوچک در خانواده ها رابط میان فردی همی دیده میشه. بنابراین من تصور میکنم که رقابت سالم و ناسالم وجود نداره. برعکس ما میتونیم اینطور بگوییم که اصلاح شوه، زمانی که ما اهداف بسیار بلند و بزرگ و قشنگ به خود درست کردیم، ما به جای حسادت و رقابت و اینا غبطه بخوریم و بگوییم که خدایا فلانی آدم چقدر خوب رشد داره، فلانی آدم چقدر خوب عواید داره، فلانی آدم چقدر خوب سرمایه اجتماعی جور کرده، یعنی یک آدم محبوب است، مشهور است و دوست داشتنی است، من هم مثل فلانی بساز، ما هم کاش مثل فلانی باشم. خوب است ما بگویم که الگوگیری را در قسمت جدی بگیریم و در زمن مشغول کار خود باشیم و به آنچه که مربوط به ماست به تلاشای ما ربط میگیره بیشتر به او خود را وفق کنیم و انرژی خود را، توانمندی خود را، استعدادهای خود را، لحظه های خوب خود را که باید در شیرازه و سرفرازی خود ما و زندگی خود ما به خرج و مصرف برسانیم، او را خوب نیست که ما ببریمشو به یک سمت و یک سوی و یک جهت دیگه که او همان رقابت و ایناست صرف کنیم. من باور دارم که رقابت های ناسالم هم فواید خود داره، مزایای خود داره. آدمایی که جان میکنه رقیب هستن و رقابت میکنن خود را به جای میرسانه، اما وقتی که از نظر روانشناسی تحقیق میشه باز ما پیدا میکنیم که او آدم چقدر در او جریان استرس داشت، چقدر برش ای موفقیت قربانی گرفت ازش، چقدر انرژیش برد، چقدر مردم را آسیب زد، چقدر رقیب خود را آسیب زد و امثال موارد. اما اگر ما الگو بگیریم، اگر ما غبطه بخوریم، اگر ما بگویم که کاش مثل فلانی باشم، فلانی آدم چی کار کرده؟ فشارهای خود را کنترل کرده، بسیار خوب است، رابط خانوادگیش خوب بوده، بسیار خوب است، انگیزه داشته، خب من میخوایم انگیزه داشته باشم. با اعتماد به نفس برخورد کرده، بله. چطور با اعتماد به نفس شده؟ مطالعه کرده، خودآگاهی خود بالا برده، خب من میخوایم. و ای که بیشتر از این و اضافه تر از این روی چیزی فکر بکنیم، من فکر میکنم که ما میخوایم خود فریب بدیم. به هر حال من فکر میکنم که رقابت سالم و ناسالم داستانش باید این گونه هم دیده شه.
سپاس از استاد عظیمی. امروز از رقابت گفتیم و یکی شما رقیب دارین یا ندارین و آیه استاد عظیمی دیگه گپ تمام کردن. ممنون ازشان. از شما شنوندای عزیز هم ممنون که در کنار ما بودین امروز سه شنبه و اما فردا. فردا انشاءالله چهارشنبه هست و به زور خدای مهربان و با کمکشان ایر از شما میپرسیم که در کار و تلاشتان چقدر آدم خلاقی هستین. از این که در کنار ما بودیم امروز ممنون. شب چله خوبی داشته باشین و تا فردا چهارشنبه خداحافظ.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باخر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. نظامیان پاکستان یک بار دیگر حملات راکتی خود را به ولایت کنرها آغاز کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
نظامیان پاکستان یک بار دیگر حملات راکتیشان را بر ولایت کنر در شرق افغانستان آغاز کرده است. این اولین حملات نظامیان پاکستانی بعد از حاکمیت طالبان در ولایت کنر می باشد. شاهدان عینی می گوید که از مدت یک هفته به این طرف پاکستان حملات راکتیشان را بر مناطقی در امتداد خط دیورند در ولایت کنر آغاز کرده که تا اکنون به گفته شاهدان یک تن از افراد ملکی جراحت برداشته و تعداد زیادی مواشی مردم از بین رفته است. در تازه ترین معلومات از ولایت کنر گفته شده است که در نتیجه این راکت زنی ها در مربوطات ولسوالی خاص کنر ولایت کنر جنگلات طبیعی آتش گرفته است که نه با همراه مردم منطقه و نه هم با اداره ولایتی کنر وسایل و امکانات وجود دارد تا این آتش سوزی را خاموش نماید. پاکستان تا وکنون در این مورد چیزی نگفته، اما طالبان افغانستان گفته است که این موضوع را با حکومت پاکستان در میان میگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغان گفته است که از ولایت کنر معلوماتی در دست دارد و این را با پاکستان شریک میسازد که چرا یک بار دیگر این حملات راکتی آغاز شده است. پاکستان بعد از آن این حملات را آغاز کردند که آتش بس یک ماه با طالبان پاکستانی با پایان رسید و تحریک طالبان پاکستان آماده تمدید این آتش بس نشد. مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی از سوی وزیر داخله طالبان افغانستان با پیش برده می شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
65 نفر از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی در نامه به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. این شاعران و ادیبان ایران در نامه خود با اشاره به شرایط سخت هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستانی با توجه به سیاست‌های بسته طالبان نوشتند. جان ادیبان و شاعران افغانستان که جان زبان پارسی است به خطر افتاده است و امنیت خاطر جامعه فرهنگی سلب و روند تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری متوقف شده است. نویسندگان این نامه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از فروپاشی نهادهای فرهنگی در افغانستان از رئیس جمهور ایران خواستند که برای حمایت از نخبگان فرهنگی کشور افغانستان و اشتراکات تمدنی و میراث معنوی دو کشور تعامل سیاسی سازنده با شخصیت‌های مقبول سیاسی افغانستان برقرار کند و دستور تشکیل کارگروه ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی چهره‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن سازوکارهای قانونی و منظور پذیرش هنرمندان، شاعران و نویسندگان نخبه افغانستانی در ایران و حفظ حرمت آنان را صادر نماید. درباره اهمیت این نامه و خطرهایی که زندگی و فعالیت حرفه‌ای اهل فرهنگ افغانستان را تهدید می‌کند، آقای محمد کاظم کاظمی، شاعر برجسته افغانستانی مقیم ایران گفت:
حقیقت امر این هست که ما امروز در افغانستان با یک وضعیتی مواجه هستیم که بسیار به ندرت اتفاق افتاده و او مهاجر شدن چند باره جمع وسیعی از فرهنگیان ما به کشورهای دیگر از جمله ایران بوده، که خب طبیعتاً بسیاری از این افراد ممکن است به خاطر تنگناها و دشواری‌هایی که از لحاظ معیشت یا از لحاظ مقررات و قوانین داشته باشند ناچار بشن برن به کشورهای دیگر و در این صورت دیگه هم ارتباطشون با فضای فرهنگی زبان فارسی و فضای فرهنگی نزدیک به افغانستان دور کم میشه و همین که اینها دیگه در آینده برای افغانستان بسیار کارایی نخواهند داشت و بسیار اهمیت داره برای کسانی که دوستداران زبان و ادبیات و فرهنگ ما هستند این که مهاجران ما حتی امکان بتونن از فضای فرهنگی ایران استفاده بکنن تا اینکه فردا اگر موقعیت برگشت اینا به افغانستان میسر بشه با یک اندوخته و با یک ذخیره و با یک تجربه های خوبی برگردن به کشور برای سازندگی. و به همین دلیل هست که بسیاری ها دوست دارن و علاقه دارن و این نگاه رو دارن که مهاجرین که کسانی که از فرهیختگان ما، فرهنگیان ما، نخبگان ما مهاجر میشن به ایران اینا رو حتی امکان بشه در ایران حفظ کرد برای آینده افغانستان حداقل. و به همین لحاظ این موضوع برای دوستان ایرانی ما هم بسیار جالب بوده، یعنی برای اونا مهم بوده. بعضی از فرهنگیان ایرانی، از دوستان شاعر، نویسنده، استادان دانشگاه تلاش‌های در این زمینه شروع کردن و حرف‌های خوبی هم در این زمینه گفته شده که از این جمله ما میتونیم به یک نامه اشاره بکنیم که به همت جمعی از شاعران ایرانی، شاعران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی نوشته شده و امضا شده، خطاب به جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم ایران، که در این نامه گفته شده که حتی امکان تلاش بشه تا سازوکاری برای حفظ این مهاجرین و ارائه امکانات قانونی لازم برای ماندن اینها و احیاناً زمینه‌های فعالیت اینها در ایران فراهم بشه و تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان این نامه را امضا کردند و ما امیدوار هستم که به جایی برسه و نتیجه خوبی داشته باشه این قضیه. هم تهدید جانی مستقیم و هم تهدید غیر مستقیم، به این معنی که شخص به اثر مشکلات معیشتی و به اثر راکت شدن فعالیت‌های فرهنگی ناچار بشه که کشور رو ترک بکنه یا احیاناً تغییر شغل بده. یعنی ما نباید فکر بکنیم که یک نویسنده فقط باید با تفنگ تهدید بشه یا احیاناً خدا نکرده ترور بشه تا اینکه از فعالیت باز بمونه. وقتی نویسنده کتاب او فروش نره در بازار، این خودش ناچار میشه که نوشتن رو به کنار بگذاره. یک ناشر کتاب اگر کتابای خودش رو نتونه بفروشه طبیعتاً باید تغییر شغل بده و این ترتیب میبینی عملاً یک ناشر از بین میره بدون اینکه کسی او رو کشته باشه یا ترور کرده باشه.
مسئولان طالبان در شهرداری کابل میگویند که روند پاکسازی پایتخت را از تصاویر غیر شرعی آغاز کردند. مسئولان طالبان روز دوشنبه در صفحه توییتر شهرداری کابل نوشتند که روند پاکسازی شهر کابل از تصاویر غیر شرعی از لوحه ها و بیلبورد ها آغاز شده است. آنان افزودند که این روند در نقاط مختلف شهر کابل از صبح دوشنبه آغاز شده و تا پاکسازی کامل شهر ادامه می‌یابد. آنان گفتند که توجه به ارزش‌ها و حدود اخلاقی در جامعه بر تمامی مردم واجب شمرده می شود و لازم است تا تمامی اصناف این موارد را در لوحه‌ها و بیلبوردهای خود رعایت کنند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان جنرال ارتش سابق افغانستان آدم خان را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، از این موضوع روز دوشنبه آماج نیوز به نقل از اعضای خانواده وی گزارش دادند. آدم خان قبلا به عنوان معاون فرمانده قول اردوی 217 پامیر خدمت میکرد و در حال حاضر بازنشسته است. اعضای خانواده آدم خان گفتند که 3 روز پیش طالبان بدون ذکر دلیل او را به مکان نامعلومی بردند. بعدا نزدیکان این عسکر سابق متوجه شدند که او در مرکز حوزه 7 پلیس کابل نگهداری می شود. با این حال طالبان به خانواده جنرال اجازه دیدن وی را نمی دهند. به گفته اعضای خانواده آدم خان دلیلی برای بازداشت این نظامی سابق وجود ندارد، زیرا او پس از ورود طالبان به کابل تمامی تجهیزات نظامی را به آنها تحویل داده بود. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی درباره سفرش به اسلام آباد و شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی نوشت: تأکید کردم آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تضمین خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که روز یکشنبه در 17 نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان شرکت و به سخنرانی پرداخت، دیشب در توییتی در این باره نوشت که گفتگوهای متنوع در حاشیه اجلاس در اسلام آباد برگزار شد. تأکید کردم که آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تضمین خواهد شد و افسود که آزادی سرزمین مادری فلسطینیان و قبله اول مسلمین نیز مورد تأکید قرار گرفت. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان بخیر.
سلام، صبحتان بخیر. برای امروزتان از خدا میخواییم هر آنچه صلاحتان هست برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم. بهترین ها سهم زندگیتان. انیس تنهایی رو میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. دوستان جان سلام بر شما. شب یلداست، شبی که در آن انار محبت دانه می شود و سرخی عشق و عاطفه نثار کاسه های لبریز از شوق ما. شبی که تراوت هندوانه های تازه تابستان و سرمای دستان زمستان هدیه می شود و داغی نگاه های زیبای بزرگترها در چشمان کودکان اوج می گیرد و بالا می رود. در ازدحام بشقاب های کوچک بلور شیرینی صمیمیت ها و یکدلی ها تقسیم می شود و کام های همه را شیرین می کند. امشب آخرین دقیقه آذر ماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم. شب آغاز زمستان است. چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی نشسته و خاطرات دیروز را پلک می زنند. ما هم از برنامه انیس تنهایی 15 دقیقه وقت گرانبهایتان را می گیریم، اما کتابی برایتان معرفی می کنیم تا شب نشینی امشبتان را تکمیل کنیم و شما بتوانید این کتاب را در طولانی ترین شب سال مطالعه کنید و لذت ببرید. امروز کتاب داستان‌های ویژه شب یلدا نوشته علی دنیوی ساروی را خدمتتان معرفی می‌کنیم. شب چله یا همان کهن‌ترین و بلندترین شب سال با شب نشینی مردم ایران کنار خانواده های خود برگزار می شود. جشنی که مردم ایران در این شب برگزار می کنند بسیار خاطر انگیز و خاص رقم می خورد. چرا که آیین ها و سنت های جذابی را در این شب اجرا می کنند. کتاب داستان های ویژه شب یلدا شامل چند داستان خواندنی و جذاب درباره شب یلدا و اتفاقاتی که در آن شب برای افراد داستان می افتد هست. داستان های فصل آخر، من بخاری را روشن می کنم، یلدا و یلدای من با تو انار و هندوانه آثاری هستند که برای شما شنوندگان و خوانندگان عزیز در شب یلدا در نظر گرفته شده. در داستان فصل آخر ماجرا درباره اتفاقاتی است که همزمان با شب یلدا برای دو زن سال خورده در آسایشگاه سالمندان رخ می‌دهد. من بخاری را روشن می‌کنم. داستان زن و شوهر میان سالی است که طبق سنت و آیین هر ساله در روستایی شب یلدا را جشن می‌گیرند و در این بین اتفاقاتی برایشان رخ می‌دهد که شنیدنی است. یلدا درباره خانواده است که پس از قهری طولانی در شب یلدا با یکدیگر آشتی می کنند. یلدای من با تو انار و هندوانه داستان خانومی است که در خارج از ایران زندگی می کند. او با یک مجموعه آموزشی در داخل ایران تماس می گیرد تا چیدمان سفره شب یلدا را از راه دور بیاموزد. با هم برش کوتاهی از کتاب داستان‌های ویژه شب یلدا را بشنویم.
گوشی مرد دیگه چه عادت هایی دارن آدم دو ساعت نگه میدارن پشت خط.
آژانسی کدبانه هستم در خدمت.
پس درست گرفتم.
بله البته که درست گرفتین. اینجا آژانس خدمات کدبانه با پیشرفته ترین و کاربردی ترین اصول خانه‌داری و کدبانه‌گری در خدمت شما هستم. بفرمایید قربون.
خانم من میخواستم راجع به آموزش تزیین شب یلدا از شما سوال کنم.
خواهش میکنم. بله بله ما یه دوره فشرده داریم برای تزیینات تمام میوه ها از هندوانه و انار گرفته تا آناناس و لبو و ازگیل. همچنین تزیین ظروف آجیل جا تا حتی پخت باسلق. نگفته نماند که این دوره شامل تزیین خود میز یا سفره شب یلدا میشه عزیزم.
خب من میخوام یه کرسی بچینم.
بله چه بهتر. معلومه شما خیلی خوش ذوقین. داشتم میگفتم خدمتتون ما تمام آموزش های لازم برای تزیین منزل شما و همچنین دستور پخت انواع سوپا و غذایی که در این شب سرو میشه رو داریم. بستگی داره که شما اهل کجا باشین، چون میدونید که هر کوچه از این آب و خاک مراسم و آداب و سنن خودشو داره و همچنین مواد غذایی خاصی که در هر منطقه سرو میشه مختلفه. مثلا
در خانم
بله بله ببخشید راستی شما میخواستین تو کلاس ما شرکت کنی. بعد خدمتتون عرض کنم که کلاس های فشرده ما در 10 جلسه یک ساعته و با هزینه البته قابل شما نداره عزیزم.
یه دقیقه مهلت بده خانم جان.
خواهش میکنم.
من از این سر دنیا که نمیتونم بیام کلاس های شما.
ببخشید
من ایران نیستم.
آخه
یعنی چی؟
هیچی. مشکلی نیست. شما هر جای دنیا که باشین نو پرابلم. یعنی مشکلی نیست. دونت وری. من خودم مشکل شما رو حل میکنم. فقط کافیه شما این عشق داشته باشین که بخواین یه شب یلدای گرم و زیبا پر حرارت برای خودتون و خانواده محترمتون داشته باشین. عزیزم کافی انگشتتون رو دکمه های تلفن بزنین و شماره کدبانه رو بگیرین. من در خدمتتون هستم.
چقدر حرف میزنی؟
وات؟
حالا ببینا هی میخوام چی نگم مگه میذاره؟
وات هپند؟
خانم جان من ایران نیستم ولی ایرانی که هستم.
یس اندرستند. ببخشید.
ببین دختر جون اگه تمرین زبون انگلیسی تموم شد من یه چیزی بگم، وگرنه قطع میکنم شماره خانه‌داران محترم رو میگیرم.
نه من میذارم شما از دست من بریم. میخواستم به شما ثابت کنم که ما اینترنشنال کار میکنم. من دلم
ببین من به این کارا کار ندارم. میخوام بدونم من چجوری میتونم این تزیینات شب یلدای شما رو یاد بگیرم. با این وب 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 میشه چیزی به من یاد بدی یا نه؟
خانم محترم، مثل این که شما لوهای فشرده ما رو دست کم گرفتین عزیزم.
چی؟
ببینید، ما با یه سیستم فوق حرفه یه صوتی تصویری ولی یه دروس مربوط به کدبانگری رو در چند لوهای فشرده به صورت پکیجی جمع‌آوری کرده و در خدمت نازنینم قرار میدیم. باشد که به واسطه این کار ناچیز ما خانم ها و البته آقایون، چرا که نه، بله آقایون، بتونن هر چه کم و کاست در زمینه خانه‌داری و کدبانگری دارن و فراگیرن و خوشحال خندان باشن. شعار ما شادی شادی شادیه، با فراگیری هر چی که لازم داری داریه. وای کوش انگلیسی اینا رو بلد.
ببین چیزیون
آشانس کدبانو هستم.
آره آره همون این لوح فشرده که میگی همون سیدیه دیگه ها؟
اگزکتلی.
خب برای شب یلدام چیزی داری یا نه؟
تا دلتون بخواد از تزیینش هم گرفته.
میدونم میدونم، حالا چجوری به دستم میرسه؟
کافیه شما اراده کنیم بانو، سه سوته دم در خونتونه.
پولشو باید چجوری بدم؟
الان خدمتون عرض میکنم، شما اول باید یادش بفهمین؟ دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذایز روحی انسان است. امید که امشب طولانی ترین شب سال است، برای شما بهترین شب سال هم رقم بخورد. یلدایتان مبارک.
شب اول زمستون توی خونه پار مهمون، با تمام سردی این شب پار گرمی دلامون، صحبت از گذشته هامون، از همه خاطره هامون، آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارونا. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو. کسی بینه شعرای حافظ امشب، قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب، توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو، برفی که
عاشق میاد تا فردا. شب یلداما کل آرزوهاما زیبایی دنیاما تقدیم میکنم با تو. آرامش این سالا دلچسبی این حالا نیتم تو هر بالا تقدیم میکنم با تو. شب یلداما کل آرزوهاما زیبایی دنیاما تقسیم میکنم با تو. دلچسبی این حالا آرامش این سالا نیتم تو هر فالا تقسیم میکنم با تو. تقسیم میکنم با تو.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم بشنویم.
دارم ای خالق خوب، خالق خوب شمشاد و شبو، خالق آسمان ها برای بالهای قشنگ پرستو. با تو من مثل دریا بزرگم، ترسی از کوسه ها هم ندارم. با تو مثل قناری خوش آواز، با تو چیزی خدا کم ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرای دوست داشتنی، خنده روهای مهربان، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال عزیز و قندول سرزمین افغانستان. یک سلام گرم هم تقدیم به شما کلانه مهربان. روزتان بخیر و نیکی.
سلام، من میخوام برای شما یک شعر بخونم. سلام به هر پرنده که بین باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه کودکای با صفا. سلام سلام کودکا، چطور حال شما؟ باشید همیشه خنده چون گل های گلستان.
ای هم سلامی بود از طرف فرشته جان، دختر خوب و نازنین از شهر مشهد. ما هم به فرشته قند سلام میکنیم و همچنین مجددن به همه اطفال قند که شنونده برنامه شاپرک هستم. خب بگوین که حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جای هستین جور و سلامت باشین و دلایتان شاد باشه. باز به خانه های گرمتان آمدیم تا 15 دقیقه همراه شما دوسته خوبمان باشیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدیم. بعضی از روزا، بعضی از شبا خاص هستن و یادا میمانن. این شب و روزا در سال یک بار تکرار میشن. به همین خاطر ما از این شب و روزا خاطره داریم. حتما از خودتون میپرسیم که منظور خاله شاپرک از این گپا چی است؟ عجله نکنیم. ما امروز یک مهمان داریم. باشین که طرف استاد سعی کنم ببینیم که دیر نکده. خودش از مهمان ما، عمرش دراز است. شما یک موزیک بشنوید ما برام به استقبال مهمان. مهمان عزیز ما تشریف آوردن، خیلی خوش آمدی. خودتا بر دوسته عزیز داخل خانه معرفی کن. اول
ما اول سلام میگم با یک اطفال نازنین. آرزو میکنم که هر جایی هستم سلامت و صحت من باشم. من یلدا هستم.
خب یلدا خانم، از خودت بر ما دوسته ما بگو.
خالا جان، ما طولانی ترین شب سال هستم. مرا به نام شمه یلدا میشناسن همگی. ما در طول سال یک بار به خانه های مردم میرم و ازشان احوال میگیرم.
خب کار خوبی میکنی. من میدانم که خیلی از طفله عزیز و خیلی از کلانتره مهربان با شب یلدا آشنایی دارن، ولی شاید بعضی از اطفال باشن که قم معلومات نداشته باشن. میشه بیشتر از خودت بر ما بگی؟
بله خاله جان، چرا که نی؟ حتما شما و اطفال عزیز میدانیم که همه از دور همی و گفتگو با هم بودن خوششان میاید؟
بله، بخصوص اطفال که دور همی ها با اونا خیلی بیشتر خوشتر میشه. میتونن با هم سن و سالهشان یکود بازی کنن.
بله درست است. شب یلدا یک فرصت است خاله جان، یک فرصت که با اون فرصت خانواده ها با دیدار هم دیگه میرن. بخصوص بسموس کلانا میخواهیم برن. مادر کلانا، پادر کلانا.
چی شد یلدا خانم؟ چرا چوب شدی؟ چرا آه کشیدی؟ کدام خاطره بدی یادت آمد؟
خاله جان، خودتان میدونین که 2 سال است که به خاطر این کرونا سبیل شده دیگه شب یلدا مثل سابق نیست. اون جون بوجو شما حال هوا رو ندارن.
راست میگی. بله، مردم به خاطری که کلانا به بیماری مصاب نشون احتیاط میکنن و کمتر دورم جمع میشن، که کارشان خوب است، چون که باعث میشه کلانای عزیز به بیماری مبتلا نشون. ولی خوب از طریق تلفن و دیگه وسایل ارتباطی حتما با کلانا و با یک دیگه در ارتباط هستن.
بله حتما. هم این قسمت خاله جان، هی یادش بخیر خاله، یادش بخیر. 2 سال پیش خانه مادر کلان مجیدشان به شب یلدا همگی دور هم دیگه جمع بودن. چی شب بود، همه خوش و خرم بودن. از خاطراتشان قصه میکردن، گپ و گفت میکردن، بگو بخند میکردن. باز پدر کلان مجید بر کلگیشان آمد تا دیر وقت گفت دیگه صدای بگو بخندشان بلند بود. یادش بخیر.
انشالله بزودی این ویروس کرونا ریشه‌کن میشه که باز مردم بتونن مثل سابق و شبای یلدا خوش و خرم دور هم جمع شون. خب یلدا جان دیگه چی گفتنی داری ها؟
خب من بیشتر گفتنی ها نگفتم خاله جان. آه نزدیک بود که یادم بره، شب یلدا که میشم مثل امشب،
خب
از سبا شو یک فصل خوب شروع میشم، فصل زیبای زمستان.
آها درست،
فصل بازی با آدم برفی و برف بازی.
بله
اطفال نازنین خوش خوش دارن؟
درسته خوش دارن و انشالله که امسال یک زمستان پربرف و قشنگ داشته باشیم. یلدا جان، ما میخواییم قبل از خدافزی یک شعر تقدیم خودت و اطفال داخل خانه کنم. خوش داری؟
بله خیلی هم خوب است.
باز شب یلدا آمد، بلندترین شب سال، منتظرش میشینیم از سال پیش تا امسال. همان شبی که میگن بلندتر از هر شبه، شبهای بعد یلدا کوتاه و کوتاه تره. همه ما جمع میشیم خانه مادر کلان، میشینیم زیر کرسی هم ریزه و هم کلان. آخ که شبای یلدا چه شور و حالی داره، هر کسی زود نخوابه یک شب عالی داره.
بسیار خوبش بود خالد، بسیار شعر محبوب خالد. خیلی چک چک میکنم. خیلی خوشم
آمدک. تشکر از خودت یلدا خانم عزیز که امروز با برنامه شاپرک
خواهش میکنم. خاله جان تشکر از خودتان که با ما وقت دادید و اینجا مرا دعوت کردید. من بر خودتان و اطفال یک زمستان بسیار قشنگ آرزو میکنم.
تشکر.
با اجازتان من دیگه بایرم برم.
با مان خدا یلدای عزیز.
با مان خدا.
خوش آمدید.
با مان خدا.
خب دوستای عزیزم، ما با یلدای مهربان خدافزی کردیم ولی هنوز فرصت داریم. برنامه شاپرک خلاص نشده. شب شب یلداست، از فردا فصل زیبای زمستان شروع میشه. انشالله که امشب در کنار خانواده‌تان شب خیلی خوبی رو تجربه کنید. خیلی بهتر است که به خاطر همین ویروس کرونا هر کسی به خانه خودش بمانه، ولی اگر تا قد نتانستین یا مثلا به یک چند منزله جمعتان جمع است، خوب است که رعایت مسائل صحی مثل فاصله فیزیکی مناسب یادتان نروه و از ماسکم استفاده کنین که انشالله یک شب خاطر انگیز تجربه کنین. دوستای عزیز و مهربانه، تشکر که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین. از خدای بزرگ بهترین ها رو براتون میخوایم. شاد باشین و تندرست. خداحافظ تا فردا.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم برای خطی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان بزرگوار. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. و بعد می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه آقای محمدی پرسیدیم. شنونده عزیزی پیامک دادن پرسیدن با توجه به اینکه امامت از اصول دین هست، چرا در قرآن و صراحت مثل سایر اصول دین با نام مطرح نشده و یا تعداد امامان ذکر نشده است؟ برادر بزرگوار فرمودند من وقتی نماز میخوانم حواسم همه جا هست، باید چه کار کنم تا در آخرت به دیگر افراد بهشتی غبطه نخورم؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان. همین اول برنامه شما رو پیامکار خدمتتان اعلام میکنم. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. شما هم میتونید اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ پیامک اول برنامه امروز. شنونده محترمی پیامک زدن فرمودند با توجه به اینکه امامت از اصول دین هست، چرا در قرآن به صراحت مثل سایر اصول دین با نام مطرح نشده و یا تعداد امامان ذکر نشده است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته بسن توجهش بشن. نکته اول این که کی گفته که اصول دین فقط باید در قرآن اومده باشه و کی گفته که همه اصول دین در قرآن اومده؟ آیا نبوت جز اصول دین هست یا نیست؟ نبوت در قرآن اومده، اسامی پیامبران، همه اون 144 پیامبر تو قرآن اومده، یا اون 313 تا پیامبر مرسل اسمشون تو قرآن اومده؟ نه خیر، تو قرآن ما 27 اسم پیامبر رو داریم. پس نکته اول اینه که اصلاً قرآن سایر اصول دین اینجوری نیست. مثلا در خود توحید با اینکه یک سوم قرآن توحید هست، هیچ جا تعریف توحید نیامده، هیچ جا اثبات وجود خدا نیامده. مثلا بهش من میخوام برهان اقامه کنم که خدا رو ثابت کنم، فهم افلای شک کن، میشه در وجود خدا شک کرد؟ فاطر السماوات و الارض، خدای که آسمان و زمین. اما به شکل منطقی و به شکل استدلالی قرآن راجع به توحید اگر هم برهان اقامه کرده، مثل هم برهان فرجه، مثل برهان تمانو، در واقع اینجوری نیست که خودش هم مقدماتش آورده باشه، از اون آیه میشه فهمید لو کان فیهم آلهتون الا الله لفسدت، سال میشه در قالب برهان در قالب قیاس استثنایی ریخت، یعنی خود قرآن اصلا در صدر این حرفا نبوده. پس اصلا اینکه گفتیم که اصول دین باید در قرآن بیاد نه چنین چیزی نیست، کی گفته باید تو قرآن بیاد؟ اونم با صراحت. مطلب دوم این که ما باید ببینیم که کار قرآن چیه. کار قرآن تربیته، کار قرآن هدایته. یه وقت برای هدایت قصه میگه، یه وقت برای هدایت انذار میده، یه وقت تفسیر میده، یه وقت میبینید که مسائل علمی رو مطرح میکنه، یه وقت فقه میگه. قرآن نه کتاب فقه، نه کتاب تاریخ، نه کتاب اصول دین، نه کتاب فروع دین، هیچ کدوم این چیزها نیست. قرآن کتاب تربیته، برای اهداف تربیتی خودش هم از هر وسیله استفاده میکنه. ولی زمان این تکرار شده، ماجرای حضرت موسی بارها بارها تکرار شده، چراشون جنبه تربیتیش قویه. ماجرای پیامبران گذشته رو نقل کرده، چرا؟ خواسته که انسان‌ها تربیت بشن، انسان‌ها هدایت بشن. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن خواهد به اون استوارترین راه ها هدایت کنه. برای هدایتش از ابزار مختلف استفاده میکنه، از جمله مباحثی که مطرح شده. تصور این سوال این بود که قرآن یک کتاب علمیه و هدفش بیان اصول دین بوده، بیان فروع دین بوده، بیان فلسفه تاریخ بوده، بیان فلسفه اجتماع، نه این چیزا نبوده، قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه، نه. قرآن کتاب علمی بی‌معنا نیست، قرآن کتاب هدایته، کتاب تربیت. پس این فرض باطلی است ما خیال کنیم که قرآن به عنوان کتاب علمی باید همه مباحث رو مطرح کرده باشه. مطلب بعد این که کی میشه امامان در قرآن نیومدن؟ خود کلمه امامت 12 بار تو قرآن اومده، که خود همین نکته لطیفی توش هست. و بعد هم ده ها آیه در قرآن اصل اثبات امامت رو مطرح کرده. شما آیه 124 سوره مورکه بقره رو که میگه که باید ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، از این آیه هم لزوم امامت فهمیده میشه، ضرورت امامت فهمیده میشه، همین که امامت انتصابی است نه انتخابی، عهد خود خدا است، خود خدا باید انتصاب کنه، هم امام باید معصوم باشه، هم اینا همش تو همین آیه هست. آیه اول الام، آیه 58 سوره مارکه نسا، آیه 119 سوره مارکه توبه، آیه 55 سوره مائده و ده ها آیه دیگه قرآن به سادگی ازش امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام فهمیده میشه. مطلب بعد این که قرآن ظاهری داره و باطنی. اگر ما بودیم فقط ظاهر قرآن که به هیچ جا نمی‌رسیدیم. این تفاسیری که نوشته شده، مثلا تفسیر البرهان مال مرحوم سید هاشم بهرانی یا نور الثقلین مرحوم عروسی حویزی یا همین تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی، اینها گاهی مثلا تا 10 15 20 جلد شده. یه تفسیر روایی ما داریم که تحت عنوان تفسیر اهل بیت علیهم السلام که زیر نظر آقای برازش اون مسئول شبکه یک قبلی تلویزیون آماده شده، این تفسیر 18 جلد قطوره. خب اینا همش فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هست و درباره همین مطالب. اینا دیگه تو ظاهر قرآن که نیست، اگه تو ظاهر قرآن بود که تفسیر معنا نداشت. تفسیر داره قرآن، تعویل داره، ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن تا 7 بعد بلکه 70 بعد. اونها رو هم باید دقت کرد، بر حسب اونها شما هر چی که از قرآن بخواید بهتون جواب میده، فی تبیان کل شی. اما در ظاهرش این حرفا نیست که، شما در ظاهرش خیلی از علوم تجربی، علوم فیزیک، شیمی، جامعه شناسی تو قرآن نیست. مطلب بعدی که این حرفی که ایشون گفتن رو چی میگه؟ اسم اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیامده، اسم امامان در قرآن نیامده، مثلا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده، یا درباره امامان آیه ما نداریم. اگه بگیم شیعه که غلطه، چون عرض کردم تفسیر البرهانش رو نگاه کنید هزاران آیه رو در این باره خواهید دید. اگه بگیم اهل سنت بازم درست نیست. شما از خونم که کتاب حاکم حسکانی، از خونم که ینابی موده و کتاب از این دست رو نگاه کنید، تو اون کتابشون 206 آیه رو ثابت کرده که درباره امیرالمومنین فرزندانش اومده. اهل سنت کتاب‌های مستقلی دارن، فکر کنم ابو نعیم اصفهانی باشه، کتاب تحت عنوان ما نزل فی علی من القرآن، دوستان تو فضای مجازی جستجو بکنن، آنچه در قرآن درباره امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شده. کتاب خصائص جناب نسائی رو دوستان ببینن، نسائی از مؤلفان صحاح سته هست، اون سنن که یه سنن کبیر داره شون، یک سنن مشتنی، دو تا سنن داره. اون سنن که از صحاح سته محسوب میشه، از کتاب‌های معروف اهل سنت و از اون 6 کتاب معتبرشون حساب میشه همین نسائی تألیف کرده. ایشون درباره امیرالمومنین کتابی داره تحت عنوان خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه. دوستان این کتاب تو فضای مجازی یا توی کتابا پیدا بکنن بخونن، ببینن که چند آیه رو ایشون درباره مولا دونسته و ثابت کرده. یه دانشمند اهل سنت که حالا از این همین حاکم اسکانی من عرض کردم، میگه هر جا در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو اومده امیرشون لب و لبابشون علی بن ابی طالبه و این خطاب در قرآن 70 بار اومده. بنابراین این حرفو نه شیعه میگه نه سنی میگه. البته دوستان توجه داشته باشن اگر خواست با صراحت بیاد چون ایشون گفته، اون وقت همون بلای سر قرآن میومد که سر تورات و انجیل اومده. چون این آیاتی که راجع به امامت و ولایت هست اینا تو به بقیه آیات استثار شده. کسانی که پرمایش پیامبر رو سوزوندن و نوشتنشو قدغن کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، اگر بنا بود در کتاب الله هم مطلبی در خلاف سیاستاشون بیاد اون آیاتو حذف می‌کردن، می‌گفتن حسبنا بقیه تو کتاب الله. حالا جالبه که همین سوال رو، همین سوالی که عزیز شنونده ما پرسیدن، از امام صادق پرسیدن. ابوبصیر گفت که اینا اینجوری میگن. امام فرمود ده به قرآن این نیست که بخواد اینا به این چیزا وارد بشه. قرآن فرمود عقیم الصلاة، نگفته نماز چیه. گفته ببین از پیامبر بپرسید که پیامبر نماز چی میدونه. گفته آت و زکات، نگفته که نصابش چقدره. و همون قرآنی که اینجوری گفته فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیگه اولی الامر مشخص نشده چیه. گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. مسلمان ها نماز رو گرفتن، گرچه تو نماز هم اختلاف ایجاد کردن چون با سیاست هاشون مخالفت نداشت، اما اون اول الامر رو که پیامبر معرفی کرده بود که 12 امام بودن اون رو قبول نکردن از پیامبر. البته این رشته سر دراز دارد که من فکر می‌کنم این مقدار کافی باشه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام.